باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 و وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. مقام های امریکایی میگویند برای انتقال وسایل نظامی و بیرون از افغانستان به 6 میلیارد دلار نیاز است. این موضوع در صدر گزارش های خبری ما جای دارد. همچنان میشنوید که 4 وزیر کابینه رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه افغانستان استیضاح شدند. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر را در این مورد به شما خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت همچنان برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. برمیگردیم، اما حالا تازه ترین خبرها از فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. برنامه استیضاح 4 وزیر کابینه حکومت افغانستان دقایق پیش از سوی ولسی جرگه آغاز شد. در عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی و تپور ولایت کنر، یک قمندان مخالف مسلح همراه با دو همکارش کشته و دو نفر دیگرشان زخمی شدند. و مقامات امنیتی در ایالات تگزاس در امریکا میگویند که کشته شدن یک وکیل مدافع همراه با همسرش در این ایالت یک حادثه تصادفی به نظر نمی آید. تفصیل خبرها. برنامه استیضاح 4 وزیر کابینه حکومت افغانستان دقایق پیش از سوی ولسی جرگه آغاز شد. این وزرا متهم به ناتوانی در مصرف بیش از 50% بودجه انکشافی سال 1390 شانند. پس از تنش‌های لفظی میان نماینده های مردم در ولسی جرگه، روی استیضاح 11 وزیر کابینه این جرگه فیصله کرد که به شکل مرحله وار استیضاح شوند. امروز وزیر تجارت، اقتصاد، معدن و وزیر اطلاعات و فرهنگ به تالار ولسی جرگه فراخوانده شدند. قرار است باقی 7 وزیر دیگر کابینه حکومت افغانستان که استیضاحشان از سوی وکلا قبلا فیصله شده در مراحل بعدی به ولسی جرگه فراخوانده شوند. مقامات امریکایی میگویند برای انتقال وسایل نظامی امریکا از افغانستان حدود 6 میلیارد دلار نیاز است. استفن اشپیرو، یک جنرال اردوی امریکا، دیروز گفت عملیات انتقال وسایل و تجهیزات نظامی امریکا از افغانستان مشکل ترین عملیات انتقال در تاریخ نظامی امریکا است. به گفته این جنرال امریکایی، در این مورد هم تصمیم گرفته شده است که کدام وسایل را برای نیروهای امنیتی افغان بگذارند. گفته می شود اکثر تجهیزات نظامی امریکا که قرار است از افغانستان خارج شوند، از طریق خاک پاکستان به بندر کراچی و سپس به امریکا منتقل خواهد شد. در عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی و تپور ولایت کنر، یک قمندان مخالف مسلح همراه با دو همکارش کشته و دو نفر دیگرشان زخمی شد. شیرولی سمیم، سخنگوی قمندان امنیه کنر، در صحبت با رادیو صدی گفت که این عملیات روز گذشته انجام شد. به گفته وی، در این عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان و مسلح تاکنون در مورد این خبر ابراز نظر نکردند. و این هم نرخ اسعار خارجی. یک دلار آمریکایی 53 افغانی و 90 پول، یک یورو 68 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی و 28 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی. خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های امنیتی در ایالت تگزاس در امریکا میگویند که کشته شدن یک وکیل مدافع همراه با همسرش در این ایالت یک حادثه تصادفی به نظر نمی‌آید. وکیل مدافع مایک مکلیندا و همسرش سینیتا در 30 مای ماش در محله کافمن کونتی به قطر رسیدند. یک مقام امنیتی شهرک فورنی به CNN گفته که این یک حمله هدفمند بوده است. مقام‌ها در حال تحقیق این قضیه هستند و هنوز کسی بازداشت نشده است. یک قاضی محل گفته این حادثه حمله به نظام قضایی بوده است. حکومت سوریه دیرو شورشیان مخالف حکومت آن کشور را متهم با آتش کشیدن 3 دستگاه نفت در شرق آن کشور کرد. سانا آژانس خبری دولتی سوریه از قول یک مقام وزارت نفت آن کشور که از وی نام برده نشده گفته است که گروه های مسلح تروریست بعد از آن دست به این اقدام زدند که به یک توافق روی تقسیم منابع دزدی شده دست نیافتند. حکومت سوریه بارها ملیشای مخالف را که بر ضد حکومت بشار الاسد می جنگند گروه های تروریستی عنوان نموده است که از کشورهای عرب و غرب حمایت می شوند. در این حال گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مقران در لندن از گفته است در اثر خشونت ها و پرتاب راکت ها در شهر شمالی حلب ده ها فرد ملکی وادار به فرار از منطقه شدند. به گفته این گروه در اثر پرتاب این راکت ها 4 نفر به شمول 2 طفل کشته شدند. ملل متحد می گوید در جریان خشونت های 2 ساله در سوریه حدود 70,000 نفر کشته شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیروز در اولین سخنرانی ایدیش به مناسبت عید مسیحان خواهان صلح در جهان شد و به طور مشخص از موزل اسرائیل و فلسطین، بحران سوریه، بحران ها در چند کشور افریقایی و جنجال جوری در شبه جزیره کره شمالی نام برد. پاپ فرانسیس که به ایتالیایی سخنرانی میکرد خواهان صلح در آسیا مخصوصا در نیمه جزیره کره شده، گفت امیدوار است عدم توافق ها پایان یافته و مصالحه رشد نماید. پاپ فرانسیس که در گذشته از کشیشان ارشد ارجنتین بود همچنان خانه حفاظت از تبیعت شده و از مردم جهان خواست آنچی تبیعت برمغان داده است به خوبی حفاظت کنند. پاپ فرانسیس در مقابل حدود 250,000 نفر در واتیکان سخنرانی میکرد، جایی که وی به تاریخ 13 مای مارس برای اولین بار به حیث رهبر جدید کاتولیک های جهان ظاهر شده بود. این رهبر جدید کاتولیک ها سادگی و فروتنی را ترویج نموده و آن را در مرکز فعالیت هایش به حیث پاپ جا داده است. وضعیت صحی نسلان مندیلا رهبر سابق امریکای جنوبی بهبود یافته است. مندیلا 94 ساله است، 4 روز به این طرف در شفاخانه بستری بوده و به سبب بیماری شش تحت تداوی قرار دارد. دفتر رئیس جمهور جیکوب زوما در یک اعلامیه گفته است دکتران مالج مندیلا از بهبود وضعیت صحی وی خبر دادند. صدها تن از عمیان مندیلا به روز شنبه مراسم دعاخوانی را برای صحتیابی وی برگزار کرده بودند. در آخرین گزارش که در مورد وضعیت صحی مندیلا نشر شد، دکتران گفته بودند در شش های مندیلا آب جمع شده است. این سومین بار در 4 ماه گذشته باشد که نلسن مندیلا در شفاخانه بستری شده است. و در یک حادثه ترافیکی در ایالت ویرجینیا امریکا 3 تن کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود در این حادثه حداقل 95 تن دیگر زیانمند شدند. این حادثه ترافیکی بعد از چاشت دیروز در اثر هوای غبارآلود در نزدیک سرحد با کارولینای شمالی رخ داد. در مجموع از 17 تصادم جداگانه گزارش شده است. تا شام دیروز یک تعداد از موتورها هنوز هم می سوختند و ماموران نجات در محل بودند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده میتونید و در اینترنت از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست گزارش ها و مطالب عمده ای که در این ساعت میشنوید. برای انتقال وسایل نظامی امریکا از افغانستان به حدود 6 میلیارد دلار نیاز است، این را یک جنرال امریکایی میگوید. در یک گزارش دیگر آمده که هزاران سرباز ماهانه سکوت اردوی ملی افغانستان را ترک میکنند. آیا درست است؟ با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه کرده ایم.
گزارش نسبت به اردوی ملی دقیق نیست، هرچند ما ایرانگیری رد نمی کنیم اما گزارش دقیق نیست.
همچنان در همین برنامه روزنامه های کابل را مرور میکنیم و در منطقه از راهپیمایی های گسترده در نقاط مختلف پاکستان خواهید شنید. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. حالا بشنویم که یک جنرال امریکایی میگوید برای انتقال وسایل و تجهیزات نظامی امریکا به بیرون از افغانستان به حدود 6 میلیارد دلار نیاز است. جنرال استفان شاپیرو همچنین گفته انتقال این وسایل دشوارترین عملیات انتقال در تاریخ نظامی امریکا است. این وسایل نظامی چگونه منتقل می شوند و به چه تعداد از وسایل نظامی آمریکا به نیروهای افغان داده خواهد شد؟ اینجا از زرغونه منگل بشنوید.
نیروهای آمریکایی بعد از 12 سال جنگ در افغانستان حال انتقال وسایل نظامیشان از این کشور را آغاز کردند و مقامات آمریکایی دیروز گفتند که قیمت عملیات انتقال به 5 تا 6 میلیارد دلار بالا خواهد شد. اردوی آمریکا عملیات انتقال نیروها و تجهیزاتش به آمریکا را عملیات برگشت به وطن نامیده و گفته است که سال گذشته 25,000 وسیله نقلیه نظامی از افغانستان انتقال شد و حدود 25,000 اراده دیگر باقی اند. در حال حاضر حدود 100,000 کانتینر آمریکایی در افغانستان باقی اند که اکثر آنها را وسایل جنگی، کامپیوترها، فرنیچر و دیگر لوازم مربوط به دفاتر تشکیل می دهند. استیفن شپیرو، یک جنرال اردوی آمریکا، می گوید اندازه و پیچیدگی عملیات انتقال وسایل و تجهیزات آمریکا از افغانستان مشکل ترین عملیات انتقال در تاریخ نظامی آمریکا است. به گفته جنرال شپیرو، سال گذشته توانستند مقدار این وسایل را در افغانستان به نصف آن کاهش دهند. وی همچنان گفت در این مورد هم تصمیم گرفته شده است که کدام وسایل برای نیروهای امنیتی افغان بمانند تا آنها خود جنگ علیه طالبان را به پیش برند. او افزود قماندانان در ساحه می توانند آن هده وسایل و تجهیزات را که قوای افغان به آن ضرورت دارند در افغانستان بگذارند. رقم این وسایل در نقاط مختلف افغانستان فرق خواهد داشت. جنرال شپیرو همچنان ابراز داشت بین سالهای 2012 تا 2014 روی مصرف 5 تا 6 میلیارد دلار برای انتقال غور دوباره خواهد شد. به نوشته آژانس خبری فرانسه، اکثر این تجهیزات نظامی آمریکایی از افغانستان از راه زمین، یعنی از طریق پاکستان به بندر کراچی انتقال خواهند یافت. قابل ذکر است که این راه در گذشته شاید حملات طالبان بر کاروان های نیروهای ناتو بوده و هم این راه‌ها تنش‌های شدید را بین واشنگتن و اسلام آباد باعث شده است.
مرجع دقیق ترین خبرها،
او در افغانستان دخل و حقوق خوندی کرم،
منبع تازه ترین رویدادها،
War ends and new chapter begins،
آینه همه صداها،
موضوع هسته ایران هم دیگه یه مسئله خسته کننده شده.
می شهید ذوالفقار علی پتو کاواره.
رادیو آزادی در همه جا با شما. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا میپردازیم به یک موضوع مهم دیگر. همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید، چهار وزیر کابینه رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه افغانستان همین حالا استعزام میشوند. وزرای تجارت، اقتصاد، معادن و اطلاعات و فرهنگ در ولسی جرگه هستند. رسن میریم به کابل، جایی که سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی، از مقر شورای ملی افغانستان روی خط تلفن با ماست. چرا استیزا شدند این وزرا؟
خوب، سرانجام بعد از 3 ماه فیصله اعضای ولسی جرگه مبنی بر استیزای 11 وزیر که البته سوالی که شما هم کردین، علت اعتراض جنایی بوده که در سال 1390 هجری شمسی کمتر از نصف بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند. امروز روند اعتراض از اینا آغاز شد. مطابق به تصمیم کمیته رؤسای ولسی جرگه، روند اعتراض این وزیرا به 3 کاتگوری تقسیم شده بود و باید وزیرا در 3 روز جداگانه اعتراض می شدند. اما این تصمیم در جلسه امروز با مخالفت برخی از وکلا روبرو شد و تاکید داشتن این نماینده های مردم که به اساس فیصله قبلی باید تمام 11 وزیر در یک روز استعفا شوند. البته همین اختلاف نظرها سبب تلاش های لفظی شدید هم در جلسه عمومی امروز میان وکلا شد و در اخیر روی این مسئله رای گیری صورت گرفت و فیصله شد که در 3 روز روند استعفای این وزیرها انجام شود. در جلسه امروز خدمت شما هم اشاره کردین، وزرای تجارت و صنایع، اقتصاد، معادن و اطلاعات و فرهنگ استعفا شدند. همین لحظه که من با شما صحبت میکردم، این 4 وزیر به تالار جلسه حضور یافتند و فعلا وکلا سوالات چرا دینا مطرح میکنه. باید
عکس عمل وکلا سوالات چطور هست؟ جریان استیزا را یک مقدار به ما بگو فاتح.
خب گفتم که اختلاف نظرها وجود داره بین از اینا. بعضی از وکلا تاکید دارن که باید تمام از این 11 وزیر در یک روز باید استیزا میشدن، اما استدلال کمیته رؤسا یا از رئیس مجلسی بود که اگر تمام 11 وزیر در یک روز استیزا شوند این بسیار زبانگیر است و ساعتها را در بر میگیره. همین خاطر اینا فیصله کردن که در 3 روز همین روند باید انجام شود. خب دیده شود که بعد از جوابات و توضیحات از این 4 وزیر قناعت وکلا را فراهم میسازد و آخر و آیا تصمیم برای ماندن صندوق به خاطر گرفتن رأی اعتماد دینا مطرح خواهد شد یا خیر؟
یعنی هنوز روشن نیست که با چه سرنوشت روبرو میشوند این 4 وزیر کابینه؟
نه خیر نیست. من قصه که گفتم پیشتر فعلا نماینده های مردم سوالات شون از این 4 وزیر مطرح میکنند. سپس امی 4 وزیر به سوالات دینا پاسخ میکنند و توضیحات میکنند. اگر همین توضیحات از این وزرا قناعت وکلا را فراهم کرد صندوق بذاشتن نمیشه. اگر توضیحات از اینا قناعت وکلا را فراهم نکرد بعدا صندوق مانده میشه و رجی میشه که باز دیره شده که چی تصمیم خواهد گرفتن نماینده های مردم.
و در این مورد بیشتر به شنونده های رادیو آزادی خواهیم گفت. تشکر سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از مقر شورای ملی افغانستان، در مورد جریان استیضاح 4 وزیر کابینه افغانستان گزارش میداد. وزرای تجارت، اقتصاد، معادن و اطلاعات و فرهنگ افغانستان در ولسی جرگه هستند و استیضاح می شوند که بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. حالا بشنویم که بیش از 5000 سرباز ماهانه صفوف نیروهای امنیتی افغانستان را ترک میکنند. این را روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گزارش داده. در این گزارش آمده که مقام های بریتانیایی میزان فعلی ترک سربازان را تایید کردند. بر اساس ارقام جدید گفته می شود که از هر 10 سرباز جدید که استخدام می شوند 3 سربازان به خاطر انفکاک اسیر یا کشته شدند در جریان عملیات نظامی ناپدید می شوند. بر اساس این گزارش وزارت دفاع بریتانیا هشدار داده که ترک سربازان افغان از صفوف اردو پایداری نیروها را در آینده به مخاطره می اندازد. وزارت خارجه بریتانیا هم میزان ترک نیروهای افغان را تایید کرده و گفته که شمار نیروهایی که صفوف اردوی ملی افغانستان، پلیس سرحدی و پلیس نظم عامه را ترک میکنند سبب فرار مهارت ها شده است. اما وزارت دفاع افغانستان در این مورد چی میگوید؟ در مصاحبه ای که با جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان داشتم، اول از او پرسیدم که آیا تایید کند که بیش از 5000 سرباز ماهانه صفوف نیروهای امنیتی افغانستان را ترک میکنند؟
گزارش نسبت به اردوی ملی دقیق نیست. هرچند ما ایرانگیری را رد نمیکنیم اما گزارش دقیق نیست.
چگونه میگن که این گزارش دقیق نیست جناب عظیمی؟
ای که ارائه شده از تعداد ایرانگیر بشن
غیر حاضری ها به چند سرباز میرسه در صفوف اردوی ملی که تحقیق کردین شما؟
هر چند از مو اسکندر که راه
شما جناب عظیمی شما گفتین احصای دقیق در حال حاضر ندارین و همچنان تا هنوز دلیل ترک سربازان را از صفوف اردوی ملی افغانستان هم نمیدانین ها؟
میدانین اگه سیگم بارین همی دهده به پیشم نیست.
پس میشه اینجا به ما یک دو سه لطفا بگوین که دلیل فرار یا بیشتر بگویم ترک کردن سربازان از صفوف اردوی ملی افغانستان چیست عمدتا؟
رهبری بسیار مؤثر هست. رهبری قطعات و جزد آما مخصوصا در سطح تکتیکی رهبری بلوک طلای کندک بسیار مهمه. نوعی رابطه رهبری با پرسنل هم میتونه عامل باشه. رسیدگی به مشکلات و امتیازات و به موقع رساندن امتیازات هم میتونه یک تاثیر بگیری داشته باشه. به طور مثال رخصتی به موقع برن، اعاشهشان خوب باشه، معاششان خوب، موقع شما برسانین به خانهایشان رو برگردانین.
شما گفتین که این موضوع هنوز مشخص نیست و در موردش کار میکنین که عواملش رو بدانین و بیشتر دلایلش ریشه یابی شه و بررسی شه، اما اینجا در گزارش آمده که ناتو ابراز نگرانی میکنه و حتی همین مسئله را گفتن که یک بحران در درون اردوی ملی افغانستان. آیا بحران گفته میتونیم این مسئله را؟
نه، ما به واجه بحران موافق نیستیم، یک بحران نیست، اما بر صورت اصل ترک وظیفه وزیری خودش یک نگرانی هست، اما او قدر جدی نیست که آدم او را به سطح یک بحران فکر کنه.
جنرال عظیمی، شما بر اساس قوانین و مقررات نظامی با کسانی که به طور مکرر و طولانی مدت غیرحاضری میکنن در صفوف اردوی ملی چگونه برخورد میکنن؟ سیستم مجازات و مکافاتتان چگونه است؟
مشکلات همی بوده که در گذشته زیاد سر همی مسئله کار نشده. من پیشتر اشاره کردم با مکافات و مجازات، یعنی منظور همید بود که باید کسانی که تیازر میشن باز از طریق همودون فرزامینی که دارن پس پیداشن و با اونا برخورد صورت بگیره.
اما این مسئله در زمان مطرح میشه جناب جنرال که مدت کمه برای واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باقی مانده تا پایان سال 2014 میلادی و از طرف دیگر از تحرک گسترده طالبان در مناطق مختلف افغانستان، شمال شرق افغانستان، جنوب و جنوب شرق و اینا هم گزارش‌های در دست است. چقدر نگران کننده هست این مسئله؟ اضافه رخصت غیرحاضری یا ترک سربازان از اردو که شما ارقام دقیقش ندارین؟
در گفتیم که تمرکز وسیع، عمیق، جرف و گسترده سر از این موضوع داریم و من قضیه هست که این موضوع برای ما بسیار مهم هست. باید به هر شکل ممکن ایر به می و استندردهای بین المللی برسانیم و یا نزدیک بسازیم.
اما فکر نمیکنین که در دراز مدت مؤثریت کارکرد و عملکرد اردو را تحت تاثیر قرار میده و تحت شعاع قرار میده؟
بخوایم نخوایم تاثیر دارم، بخاطر رفع همین تاثیر متلاش میکنیم.
مصاحبه ای بود با جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در منطقه تا لحظات دیگر از راهپیمایی‌های گسترده در نقاط مختلف پاکستان میشنوید. فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما حالا طبق وعده فرزاد رسا مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل. با آزادی باشید.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به قطر و دستاوردهای این سفر مطالب و تبصره‌هایشان را اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد رئیس جمهور کرزی تاجران قطر را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد. روزنامه به استناد از سخنان رئیس جمهور که خطاب به تاجران در قطر گفته می نویسد در حال حاضر فرصت های خوبی سرمایه گذاری در بخش های استخراج معادن، خانه‌سازی، انرژی برق، توریسم، بانکداری و هتل ایجاد شده است. روزنامه از قول رئیس جمهور نوشته با گسترش روابط میان آمریکا و چین آینده افغانستان تضمین شده است. روزنامه ویسا با اشاره به موضوعاتی که رئیس جمهور کرزی با امیر قطر روی آن بحث کرده اند نوشته رئیس جمهور گفته است که به خاطر تامین صلح از هیچ نوع تلاش دریغ نمی کند. در ادامه این مطلب آمده است ناوقت دیروز آمد کرزی از سفر دو روزه اش به قطر دوباره به کابل برگشت. روزنامه معور در سرمقاله اش می نویسد دو پیشنهاد رئیس جمهور کرزی به امیر قطر خیلی مهم است. اول اینکه از آدرس این دفتر برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به طالبان استفاده نشود و دوم بیرق طالبان نباید بر فراز این دفتر به اهتزاز درآورده شود. به باور نویسنده سرمقاله اگر به این مسئله توجه نشود و تضمین در این خصوص وجود نداشته باشد بیم آن می‌رود که این دفتر تحت تاثیر علاقات استخباراتی منطقه قرار گیرد، درست مانند زمانی که دفتر تنظیم‌های مجاهدین در پاکستان عامل سقوط حکومت دکتر نجیب گردید. روزنامه ملی باور در مقاله مطالعش تحت عنوان گفتگوها به خاطر ایجاد دفتر برای طالبان در قطر گنگ باقی مانده نوشته است. این هم امکان ناپذیر است که رئیس جمهور افغانستان به خاطر ایجاد دفتر برای طالبان و پروسه صلح با رهبران قطر گفتگو نکرده باشد. به باور نویسنده سرمقاله، دولت افغانستان باید برنامه‌هایی را روی دست گیرد که پروسه صلح تنها به رهبری افغان‌ها به خصوص از سوی شورای عالی صلح به پیش برده شود. اما به نوشته روزنامه، اگر موضوع دولت در این خصوص به شکل دوامدار پنهان نگاه داشته شود، شاید مفید ثابت شود. روزنامه دولتی انیس هم اظهارات کرزی را به نشر رسانده که گفته است افغان‌ها به خاطر رسیدن صلح زیاد قربانی دادند و اطمینان دارند که به صلح خواهند رسید. روزنامه دولتی هواد اظهارات امیر قطر را به چاپ رسانده که گفته است سرمایه‌گذاران قطر علاقه دارند تا با استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. در ادامه این مطلب آمده است ایجاد دفتر برای طالبان به خاطر گفتگوهای صلح در قطر نقش پاکستان را در قضایای داخلی افغانستان محدود می‌سازد. در پایان این مطلب آمده است در حالی که افغان‌ها از جنگ خسته شده اند، سفر رئیس جمهور کرزی به قطر می‌تواند دسیسه پاکستان در برابر افغانستان را ناکام سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
حالا در منطقه بشنویم که در آستانه انتخابات پارلمانی ماه می در پاکستان راهپیمایی‌های گسترده‌ای در نقاط مختلف این کشور برگزار شده. در این میان طالبان پاکستانی هشدار دادند که بر چندین حزب سکولار این کشور حمله می‌کنند. از حادثه در خیبر پشتونخوا هم گزارش شده که بیشتر اینجا از زغونه منگل بشنوید.
طالبان پاکستان به 3 حزب سکولار یا غیر مذهبی آن کشور که از عملیات بر ضد طالبان حمایت نمودند و گفته می شود همین اعضاب در آینده شاید حکومت را هم به دست بیاورند، هشدار حملات را دادند، ولی با وجود این هشدارها اعضاب سیاسی پاکستان به کمپاین‌هایشان ادامه داده و هر کدام دیروز تلاش داشتند حمایت مردم را برای انتخابات 11 می جلب کنند. این اولین بار در تاریخ پاکستان است که حکومت ملکی آن کشور دوره کاریش را تکمیل نموده و از یک کودتای نظامی جان به سلامت می برد. در اثر یک حمله بمی در منطقه بنو دیروز 2 نفر کشته شده و 6 تن دیگر به شمول یک کاندید محلی انتخابات جراحت برداشتند. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان در منطقه منگاور سخنرانی داشت. این همان جایی است که طالبان در ماه اکتبر سال گذشته ملاله یوسفزئی را هدف قرار داده شدیداً زخمی ساخته بودند. عمران خان به مردم گفت فقط چند هفته دیگر باقی مانده است. خود را برای انتخاب باد آماده سازید، پاکستان نو را خواهیم ساخت. عمران خان به حامیانش گفت سال را به مناطق پرجنجال قبائلی خواهد آورد. پاکستان می گوید بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا، در حملات تروریستی در پاکستان بیش از 35,000 نفر کشته شدند. مقامات به روز یکشنبه در لاهور در جریان راهپیمایی حزب جماعت علما بر رهبری مولانا فضل الرحمن فعالیت‌های تلفن‌های موبایل را قطع کرده بودند. حزب جنبش متحده قوامی در کراچی که در بین 21 میلیون باشنده این ایالت نفوذ زیاد دارد، دیروز راهپیمایی را دایر نموده بود. جماعت اسلامی نیز در کراچی کمپین‌های را بر راه انداخت. نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که رهبر حزب مسلم لیگ نواز است، در شهر شمال غربی مانسیره هزاران نفر را گرد خود جمع نموده وعده انکشاف اقتصادی را داد.
سلام جوانا، خوش آمدین به این برنامه فکر نو.
در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن.
ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین جوانان.
اگر واقعا میخواهند که افغانستان امنیت بیاید، مشکل اساسی پاکستان باید حل بکنند و این با دیپلماسی نمیشه.
دیدگاه های عالی جوانان را نه تنها جوانانی که تحلیل کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانای بسیار تحلیل خوبی دارن، اونا را با پول خریدن.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
برای و در ساعت 3 امروز با جوانان مزار شریف در مورد نقش جوانان در برگزاری جشن نوروز صحبت کرده ایم. این برنامه را حتما در ساعت 3 بعد از چاشت به وقت کابل از رادیو آزادی بشنوید. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات بعد دو تا برنامه جالب را خواهید شنید، اما حالا فشرده تازه ترین خبرها را از